ساعت 10 شبانگاه به وقت تهران، 7:30 شامگاه به وقت پراگ پایتخت کشور چک. خانم آقایان به رادیو فردا گوش میکنید. با گرمترین درودها، من نادر صدیقی به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا مجله شبانگاهی رادیو فردا را تقدیم می کنم. امروز شنبه 21 اردیبهشت 1392 خورشیدی، 11 ماه می سال 2013 میلادی است، روزی که سرانجام داوطلبان جانشینی آقای محمود احمدی نژاد تشریفات نامنویسی را انجام دادند و برخی چهره ها البته در ساعت آخر مهلت قانونی. در مجله شبانگاهی گزارش های مشروحی در این زمینه خواهیم داشت و البته رویدادهای مهم دیگر را هم به آگاهی شما خواهیم رساند. ولی پیش از اینها تازه ترین خبرها را میشنویم از همکارم خانم مهتاب وحیدی راد.
متشکرم. با سلام به شنونده های این مجله. مصطفی محمد نجار وزیر کشور شامگاه شنبه اعلام کرد که 686 نفر برای نامزدی در 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران نام نویسی کردند. او در یک نشست خبری گفت که 30 نفر از داوطلبان زن هستند و جوانترین ثبت نام کننده 19 سال و مسنترین 87 سال سن دارد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اسفندیار رحیم مشایی مشاور رئیس جمهوری ایران در آخرین دقایق مهلت ثبت نام برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور حاضر شدند و ثبت نام کردند. شورای مشورتی اصلاح طلبان روز شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای از ثبت نام اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری ابراز خوشحالی کرد. این شورا در اطلاعیه خود اقدام آقای هاشمی را اقدامی فداکارانه دانست و آن را فرصتی ملی و فراجناحی توصیف کرد. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم روز شنبه برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. همچنین محمد رضا رحیمی، داوود احمدی نژاد، جواد اطاعت، محمد باقر قالیباف، پرویز کاظمی، محمد حسن ابوترابی فرد، علی اکبر جوانفکر، ابراهیم اصغرزاده، طهماسب مظاهری، مسعود پزشکیان، محمد شریعت مداری و علی اکبر ولایتی برای نامزدی در این انتخابات ثبت نام کردند. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در شهر ریحانلی ترکیه دست کم 40 کشته و حدود 100 زخمی بر جای گذاشت. این دو خودرو در نزدیکی ساختمان شهرداری و اداره پست شهر ریحانلی در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه منفجر شدند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معاون نخست وزیر ترکیه رژیم سوریه را به دست داشتن در این انفجارها هم کرده است. حسین طلا نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از مهلت 4 روزه رد صلاحیت شدگان انتخابات شوراها خبر داد. او به خبرگزاری ایلنا گفته است که اعلام اسامی رد صلاحیت شدگان در این مرحله غیر قانونی است، زیرا ممکن است پس از بررسی مجدد صلاحیت این افراد تایید شود. خبرگزاری مهر به نقل از یک عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر از رد صلاحیت مهدی هاشمی، معصومه ابتکار و فاطمه راکعی خبر داده است. بررسی لایحه بودجه سال 92 از روز یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز می شود. عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس روز شنبه با اعلام این خبر ابراز امیدواری کرد که بررسی لایحه حداکثر تا 12 روز به پایان برسد و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شود. و بر اساس اعلام معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران، نرخ کرایه تاکسی های شهر تهران 31.5% افزایش یافته است. رضا قاضی روز شنبه در گفتگو با واحد مرکزی خبر از نصب برچسب نرخ جدید بر روی تاکسی ها و تنظیم تاکسیمترها بر اساس نرخ مصوب خبر داد. آقای صدیقی،
بسیار سپاسگزارم سرکار خانم مهتاب وحیدی راد. و حال ببینیم که در این مجله شبانگاهی برای شما همکاران من چه تدارک هایی دیدند. نخست در ارائه تصویری از سفارائی‌های رقیبان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران، همکارم محمد زرقامی ما را در جریان تازه‌ترین واکنش‌ها نسبت به حضور افراد مختلف در این رقابت‌ها قرار می‌دهد. بخش‌هایی از گفتگوی با امروز من رو خواهید شنید با دو تحلیلگر سیاسی ایران امروز. در ادامه مجله شبانگاهی نگاهی خواهیم داشت به انتخابات پارلمانی کشور همسایه ایران، پاکستان، که بسیاریان را تاریخی خواندند به دلیل اینکه در تاریخ کشور پاکستان این نخستین باری است که یک دولت غیر نظامی دوره قانونی 5 ساله خود را به طور کامل طی کرده و قدرت را به حکومت غیر نظامی جدید وامی گذارد. از رویدادهای ورزشی هم در این مجله آگاه خواهیم شد. و پایان بخش این مجله خانم آقایان برنامه کوتاه ملاقات خواهد بود که به یک فعال مدنی، یک وکیل دادگستری اختصاص دارد. اجازه بدهید که با همکارم آقای زرقامی آغاز بکنیم. آقای زرقامی، تازه ترین و آخرین خبرها چیه درباره نامزدهای انتخاباتی؟
آقای صدیقی سلام میکنم به شما و به شنوندگان رادیو فردا در سرتاسر ایران و هر جایی که صدای ما رو دارن میشنوند. همونطوری که در جریان هستید و در خبرها هم بود، امروز ثبت نام نامزدها به پایان رسید رأس ساعت 6 به وقت ایران و آقای مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران حاضر شدند در یک کنفرانس مطبوعاتی و اعلام کردند که 686 نفر در انتخابات این دوره ریاست جمهوری ایران ثبت نام کردند که از این تعداد حدود 656 نفر مرد هستند و 30 نفر داوطلب زن داشتیم و البته جوانترین داوطلب با 39 سال سن و مسنترین اونها با 87 سال سن در این انتخابات شرکت کردند. البته صحبت‌های آقای مصطفی محمد نجار به همین جا ختم نشده و ایشون گوشه چشمی هم به مسئله تبلیغات در انتخابات داشتند و اشاره کردند که کاندیداها باید این مسئله رو رعایت کنند و تبلیغات باید از زمانی آغاز بشه که کار بررسی صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان که مدت اون 5 روزه از زمانی که ثبت نام به پایان میرسه به پایان برسه و پس از اون اونها میتونن تبلیغات رو داشته باشند و تا 24 ساعت قبل از روز انتخابات همین تبلیغات ادامه خواهد داشت. همچنین ایشون کاندیداها رو به تمکین و رعایت قانون دعوت کرده و گفته که از هر گونه تبلیغات زودهنگام هم همونطوری که گفتم خودداری کنن. این در شرایطی عنوان شده از سوی آقای مصطفی محمد نجار که اخباری هم منتشر شده بود که گویا تجمع و استهامی، البته خبرگزاری مهر این خبر رو منتشر کرده بود، در مقابل وزارت کشور صورت گرفته بوده. بعد آقای رادان این قضیه رو تکذیب کردن اما گفتن که ما گزارش این قضیه رو به در از شورای نگهبان دادیم. تجمعی هم که خبرگزاری مهر گزارشش رو داده بود منتسب کرده بود به طرفداران اصلاح طلبان و آقای اکبر هاشمی رفسنجانی.
واکنش ها در درون حکومتگران جمهوری اسلامی چی بود آقای زرقامی تا حالا؟
اون چیزی که خیلی میشه گفت به عنوان یک شاید بشه شوک انتخاباتی ازش یاد کرد، حضور آقای اسفندیار رحیم مشایی و آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در دقایق پایانی ثبت نام بود. یعنی اون چیزی که رسانه ها گفتند 10 دقیقه مانده به پایان ثبت نام کاندیداهای این دوره ریاست جمهوری. اما بیشترین واکنش ها به در از کاندیداتوری این دو چهره سرشناس سیاسیه که یکی منتسب به دولت آقای احمدی نژاد و دیگری در اصل منتسب به اصلاح طلبان، و اصلاح طلبان خیلی اصرار داشتن که آقای هاشمی وارد رقابت ها بشن و اتفاقا میشه گفت که نظرات متفاوتی اومده، از جمله این که آقای علیرضا زاکانی کاندیدای جبهه حماسه سازان انقلاب اسلامی در خصوص واکنشش به حضور آقای احمدی نژاد در کنار آقای مشایی اعلام کرده که اینکه رئیس جمهور به عنوان بالاترین مسئول اجرایی در حمایت از کاندیدای مد نظر خودش و به طمع آنچه که ایشون تداوم قدرتش خوندن این گونه بی‌پروا وارد صحنه شده و به جای کار اجرایی سنگین برای حل مشکلات اقتصادی کشور و پاسخگویی نسبت به عملکرد 8 ساله شهر به شهر به تبلیغات انتخاباتی بپردازه و در مقام یک حامی انتخاباتی به وزارت کشور بره، بدعتی خطرناک و بی سابقه است از آقای زاکانی.
ایشون گفته بودن که مرخصی گرفتن آقای رئیس.
اتفاقا در خصوص همین قضیه هم آقای زاکانی باز واکنشی رو نشون دادن، گفتن که ادعای یک روز مرخصی رئیس جمهور به گفته ایشون شوخی تلخیه با افکار عمومی و دهنکجی بزرگیه به قانون که دخالت قوه مجریه رو در انتخابات منع کرده. از طرفی حضور آقای هاشمی رو هم آقای زاکانی زیر سوال بردن و گفتن اما اگر آقای هاشمی فرصت آزمون دیگری بیابه، معتقدم در روز 24 خرداد ما توسط مردم رد صلاحیت به گفته آقای زاکانی تاریخی خواهد شد. ایشون در مورد آرایش صحنه سیاسی انتخابات هم سه جریان رو شناسایی کرده، گفته سه جریان انحراف به گفته ایشون، فتنه و جریان آقای هاشمی در 24 خرداد در اصل به سرنوشت مشترک و پایان کار خودشون خواهند رسید. این البته واکنش آقای زاکانی بود. از طرف دیگه
از نمایندگان مجلس هم
واکنش داشتند، از جمله اینکه آقای دستقیب، احمد رضا دستقیب، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم گفته حضور اشخاصی مثل آقای رفسنجانی و آقای مشایی تغییری در تحولات انتخابات نخواهد داد. از طرف دیگه البته آقای عزت الله یوسفیان مولا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، نظر دیگه ای داشته و گفته که بدون شک حضور دقیقه 90 آقای هاشمی رفسنجانی و آقای مشایی نقشه سیاسی 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری رو تغییر خواهد داد. البته نظرها به همینجا ختم نمیشه. آقای خوشچهره، رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس هفتم، هم در این خصوص گفته ثبت نام آقای مشایی و آقای هاشمی رفسنجانی برای 11مین دور از انتخابات ریاست جمهوری بدون شک میتونه که انتخابات رو چند قطبی کنه و در حال حاضر ایشون گفته نمیتونیم خروجی شورای نگهبان رو حدس بزنیم.
بسیار سپاسگزارم از آقای محمد زرقامی که ما رو یک تصویر روشنی از آنچه که در تهران میگذره ارائه دادن. در ادامه مجله شامگاهی خانم آقایان، توجه شما را جلب میکنم به بخشهایی از گفتگوی شامگاه امروز من با آقایان مهدی مهدوی آزاد و علی افشار، دو تحلیلگر مقیم در اروپا و آمریکا، در مورد تحولات مربوط به سفارایی کاندیداهای جانشینی محمود احمدی نژاد. آقای مهدوی آزاد در این زمینه چنین میگویند:
دو تحلیل جدی وجود داره. عده‌ای معتقدند آقای هاشمی با این کار و اعلام نکردن تصمیم خودش در واقع سعی کرد توجه رسانه‌ها رو جلب کنه در گام اول، و دوم با تأکید مداوم بر این جمله که آقای خامنه‌ای باید از من حمایت کنه، بدون آقای خامنه‌ای نمیشه چیزی رو درست کرد و من بدون اجازه آقای خامنه‌ای نمیام، در واقع به رخ بکشه که با حمایت آقای خامنه‌ای اومده. این یک تحلیله. تحلیل دوم این هست که واقعاً در این بلبشوی سیاسی ایران خود آقای هاشمی هم تا دقایق آخر نمیتونست و نتونست تصمیم بگیره. من بیشتر به تحلیل دوم معتقد هستم. ببینید که نزدیکان آقای هاشمی مثل حسن روحانی با اطمینان اعلام کردن هاشمی نخواهد اومد و کمپین تبلیغاتی را انداختن. خانم عفت مرعشی، همسر آقای هاشمی، تا همین دیروز اعلام میکردند که هاشمی نخواهد آمد. من معتقدم هاشمی در لحظات آخر تصمیم گرفت، هرچند که کمپین حامیان آقای هاشمی و بخشی که اون رو تنها منجی ایران میدونستند از این وضعیت بهره برداری تبلیغاتی هم کردند.
آقای افشاری، با این نظر شما چقدر موافقین؟ موافق حضور آقای هاشمی هستید و اگر نه چرا؟
من به لحاظ شخصی خب مخالفم، به دلیل اینکه نقطه عزیمت و شروع من در برخورد با انتخابات این هستش که اساساً با راهبرد انتخابات محور مخالف هستم و فکر می‌کنم که مشکلات سیاسی ایران به خصوص مطالبات مردم، گذار به دموکراسی و رفاه و توسعه کشور از مسیر انتخابات می‌گذره و تغییرات خیلی گسترده‌تر و جدی‌تری رو می‌طلبه. بنابراین حتی اکثر من مطلوبیت انتخابات رو در سطح تاکتیک و ابزاری میبینم، ولی آقای هاشمی رفسنجانی خب برام به سوابقی که داشتن مواضع کنونیشون چندان فرد متناسبی با این رویکرد نیستن. اما اون چیزی که بیشتر مخالفت من رو بر اون اساس استوار هست این است که آقای هاشمی شانس رأی آوردن نداره. و من برخلاف فضاسازی هایی که صورت میگیره معتقد هستم بیشترین احتمالی که میشه به اصطلاح اون رو در نظر گرفت تکرار سرنوشت سال 84 خواهد بود. آقای هاشمی کم و بیش همون وضعیت پیدا میکنه و خب به تبع در این صورت فرصت مناسبتری برای حاکمیت به وجود میاد که هم انتخابات رو بهش مشروعیت بده، این انتخابات کنونی رو، و هم فرصت بیشتری برای تخریب هم خود هاشمی و اصلاح طلبان و هم نیروهایی که از منظر دموکراسی و تغییرات مثبت سیاسی دارن دفاع میکنن از کاندیداتوری آقای هاشمی نشون بده که این افراد پایگاه مردمی در ایران ندارن و در حال نظر اکثریت جامعه در تقابل با اونها قرار داره. به نظر مثبتی شخصا نداشتم با کاندیداتوری ایشون، اما این حرف این معنا نیستش که حالا وقتی که هاشمی اومده و احتمالاً صحنه نهایی انتخابات در یک قطبون خواهد بود، خود تو این فضا معتقد به تقابل با هاشمی البته نیست.
آقای مهدوی آزاد، در مورد آقای مشائی چه نظری دارین؟ چرا ایشون زودتر ثبت نام نکردن و تا دقایق آخر منتظر بودن؟ منتظر چه چیزی بودن؟
ببینید، در مورد آقای مشائی من فکر نمی‌کنم هیچ سناریو یا برنامه خاصی بوده باشه. در واقع آمدن مشائی و محمد رضا رحیمی که با وکالت در واقع ثبت نام کرد و این نشون میده کاندیدای دوم دولت هست. البته آقای جوانفکر که جدی هم نیست، نوعی اعلام حضور دولت در انتخابات هست همونطور که پیش بینی می‌شد و فکر نمی‌کنم سناریوی خاصی پشت سرش باشه. اما آنچه که تاکید میخوام باش بکنم در چند ثانیه این هست که در نیم ساعت آخر ثبت نام با حضور هاشمی، مشائی و رحیمی و سعید جلیلی در واقع تمام آرایش سیاسی انتخابات به هم ریخت. این باعث اتفاقات بزرگی خواهد شد. الان دو دستگی جدی رو ما در سپاه و بسیج میبینیم. حتی سپاه و بسیج مجبور خواهند شد حول گزینه‌ای مثل جلیلی یا لنکرانی یا غیره توافق بکنند. تمامی نیروهای از اصلاح طلبان گرفته تا روحانیت سنتی به غیر از یک بخش از مجاهدین انقلاب و نیروهای جبهه مشارکت به نفع هاشمی کنار خواهند رفت و از او حمایت خواهند کرد. در واقع یک فضای دو قطبی خواهیم دید. اگر آقای هاشمی رأی نیاره دوباره عده‌ای معترض خواهند شد و همین اعتراضات دوباره یک فضای تنفسی رو برای جامعه مدنی ایجاد خواهد کرد، و اگر رأی بیاره از جدال بین این هاشمی زخم خورده که از مجلس خبرگان بیرون انداختنش، از ریاست خبرگان دانشگاه آزاد ازش گرفتن، پسر و دخترش رو دادگاهی کردن و صلاح آزا، از جدال بین این هاشمی زخم خورده و آیت الله خامنه ای فضای تنفس بزرگی برای جامعه مدنی ایران ایجاد خواهد شد.
با تشکری دوباره از آقایان افشاری در آمریکا و مهدوی آزاد در اروپا. امروز رأی‌گیری برای انتخاب 272 تن از نمایندگان پارلمان‌های ملی و ایالتی پاکستان برگزار شد و این در حالی بود که خشونت‌ها و تهدیدهای طالبان بر این انتخابات سایه افکنده بود. تازه‌ترین جزئیات را از همکارم نوشین سیدی می‌شنویم.
پاکستانی‌های خسته از کودتاهای نظامی و حاکمان برآمده از آنها امروز شنبه از ساعت 8 صبح به وقت محلی در برابر صندوق‌های رأی این کشور صف کشیدند تا نمایندگان پارلمان‌های ملی و ایالتی را انتخاب کنند. همان نمایندگانی که یکی از وظایفشان تعیین دولت برای این کشور پرجمعیت آسیایی است. انتخابات پارلمانی روز شنبه در پاکستان به باور بسیاری وجه شاخص دیگری هم دارد، چرا که در حکم اولین روند انتقال مدنی قدرت و به پایان رسیدن دوره یک حکومت منتخب به شمار می رود. برگزاری این انتخابات نشان می دهد دولت منتخب پارلمان این کشور که 5 سال قبل از سوی نمایندگان برگزیده مردم بر سر کار آمده، با در امان ماندن از گزند کودتاهای نظامی توانسته دوره زمامداری خود را به پایان برساند. با تمام اینها برگزاری این انتخابات مخالفانی هم دارد، از جمله طالبان که با تحریم این انتخابات شرکت کنندگان در آن را هم تهدید به اعمال خشونت کردند. انفجارهای متعدد و درگیری‌های مسلحانه در طول چند هفته گذشته و همزمان با کارزارهای انتخاباتی احزاب شرکت کننده دست کم جان 120 تن را گرفته و هرچند دولت به منظور برقراری امنیت و حفظ صندوق‌های رأی اقدام به استقرار چند صد هزار نفر نیروی امنیتی در نقاط مختلف این کشور کرده، ولی روز شنبه وقوع انفجاری در شهر کراچی 11 کشته بر جای گذاشت. شهرهای کراچی و پیشاور از جمله شهرهایی بودند که دفاتر احزاب سیاسی سکولار و حوزه‌های رأی‌گیری در آنها هدف انفجار بمب قرار گرفتند. در انتخابات امروز پاکستان که بیش از 86 میلیون نفر از جمعیت 180 میلیونی پاکستان واجد شرایط رأی دادن هستند، 272 نفر به عنوان نمایندگان پارلمان‌های ملی و ایالتی این کشور به شکل مستقیم برگزیده خواهند شد تا علاوه بر تکیه زدن بر کرسی‌های نمایندگی در تعیین دولت آینده پاکستان هم نقش ایفا کنند. رقابت اصلی در این انتخابات میان سه حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف، حزب مردم به ریاست آصف علی زرداری نخست وزیر کنونی و حزب جنبش عدالت به رهبری عمران خان بازیکن سابق کریکت جریان دارد. در حالی که ورود عمران خان از ستاره‌های پیشین ورزش کریکت به صحنه رقابت‌های پارلمانی به عقیده بسیاری معادله میان دو حزب عمده سیاسی معروف را برهم زده، ولی آصف علی زرداری نخست وزیر کنونی و رهبر حزب مردم روز شنبه نسبت به نتیجه این رأی‌گیری ابراز خوشبینی کرد.
من با این امید آمدم که حاصل رأی‌گیری پاکستانی جدید و خوب باشد و در کشور تغییر ایجاد شود. اگر خدا بخواهد، به زودی پاکستان تبدیل به کشوری پر رونق خواهد شد، به طوری که مردم از سراسر دنیا عاشق آمدن به اینجا و سرمایه گذاری در پاکستان شوند.
به گزارش خبرگزاری های بین المللی احتمال می رود که ایالت پنجاب پاکستان که پر جمعیت ترین ایالت این کشور است حرف آخر را در این انتخابات بزند و به همین دلیل هم نواز شریف رئیس جمهوری دو دوره این کشور و عمران خان کریکت باز محبوب برای جلب حمایت مردم این ایالت در جریان کارزارهای انتخاباتی خود تبلیغات بزرگی ترتیب دادند.
نوشین سید حسینی بود. در میان انبوهی از خبرها و گزارش‌های سیاسی خانم آقایان، شنیدن رویدادهای ورزشی بسیار تنوع بخشه. می رویم به سراغ همکارم آقای فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا.
12 دوری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران که تحت نام جام خلیج فارس برگزار شد، روز جمعه با قهرمانی تیم استقلال تهران به پایان رسید. هابی‌های پایتخت با کسب 67 امتیاز از 34 مسابقه، 19 برد، 10 تساوی و 5 باخت برای سومین بار جام قهرمانی لیگ برتر را بالای سر بردند. استقلال که از هفته گذشته قهرمانیش را مسجل کرده بود، دیروز در آخرین بازی لیگ در ورزشگاه آزادی در یک دیدار تشریفاتی با حساب 1-2 به داماش گیلان باخت. مجید صالح مربی استقلال دیروز در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی دلیل شکست تیمش در بازی آخر را اینگونه توصیف کرد:
کاش یه مقداری حرفه‌ای‌تر بچه‌مون یه مقداری فکر کنم مثل بازی الهلال کارو تموم شده بعد از اینکه یکیش افتادیم جلو کارو تموم شده دونستم.
دیروز سپاهان در اصفهان مقابل آلومینیوم هرمزگان به تساوی 2-2 رسید و نایب قهرمانیش را به تراکتورسازی داد که در تبریز 3-1 پرسپولیس را مغلوب کرد. فولاد خوزستان هم مقابل نفت تهران بدون گل مساوی شد تا جایگاه چهارمی خود را حفظ کند و نفت تهران در مکان پنجم قرار گرفت. مس کرمان با یک گل سبای قم را شکست داد و جای پرسپولیس را در مکان ششم جدول تصاحب کرد. سرخپوشان دیروز در تبریز 1-3 به تراکتورسازی باختند و در رتبه هفتم جدول قرار گرفتند. تیم‌های راه آهن، سایپا، سبا، داماش گیلان، فجر شیراز و قوی سپید انزلی هم در رتبه‌های 8 تا 13 جدول ایستادند. دیروز اما در پایین جدول دو نبرد سرنوشت‌ساز و تعیین کننده انجام شد. ذوب‌آهن اصفهان که روی لبه تیغ قرار داشت در انزلی قوی سپید را با یک گل شکست داد و با حفظ مکان 14 جدول از سقوط نجات یافت و به دیدار پلی‌آف رسید. اما آلومینیوم هرمزگان با وجود تساوی 2-2 در خانه سپاهان در رتبه 15 قرار گرفت و به همراه پیکان، صنعت نفت آبادان و گهر درود به لیگ 1 سقوط کرد. در بالای جدول استقلال با 67، تراکتورسازی با 65 و سپاهان با 64 امتیاز به عنوان تیم‌های اول تا سوم جواز حضور مستقیم در لیگ قهرمانان آسیا در فصل آینده را به دست آوردند و تیم رده چهارمی فولاد خوزستان هم به بازی پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا رسید. جلال رافقایی مهاجم تیم ملوان انزلی هم با به ثمر رساندن 19 گل آقای گل لیگ 12 شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
گزارش های ورزشی رو از فریبرز غریب شنیدیم. به رادیو فردا گوش میکنید خانم آقایان. آرش حسن نیا همکار ما در هیئت تحریریه رادیو فردا در برنامه کوتاه ملاقات این بار به وضعیت یک وکیل دادگستری پرداخته است.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
وکیل پرونده‌ای بود که پیش از او یک وکیل دیگر بر سر دفاع از مجرم پرونده مجبور به ترک ایران شد. درست روزی که با فرزند موکلش میزبان دو خبرنگار آلمانی بود، همراه با آنها بازداشت شد. جاوید هوتنکیان پس از محمد مصطفایی وکالت سکینه محمدی آشتیانی را بر عهده گرفت. وکالت زنی که محکومیتش به حکم سنگسار، او و پرونده‌اش را به چهره شناخته شده در سطح بین‌المللی تبدیل کرد. آقای هوتنکیان در مهر ماه سال 89 همراه با پسر خانم محمدی آشتیانی و دو خبرنگار آلمانی بازداشت شد. پس از بازداشت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دفتر این وکیل دادگستری را تفتیش کردند. بخشی از وسایل کار او از جمله لپتاپ، موبایل ها و برخی پرونده هایش را با خود بردند. جاوید هوتنکیان ساعتی پس از بازداشت به تهران و بند 209 زندان اوین منتقل شد. برخی گزارش ها از جمله گزارش ها نقی محمودی وکیل مدافع او که پس از مدتی مجبور به ترک ایران شد از شکنجه شدن آقای هوتنکیان در دوره بازداشتش در زندان اوین حکایت دارند. آنطور که نقی محمودی وکیل جاوید هوتنکیان به رادیو فردا گفته بیش از 10 دندان و بینی این وکیل دادگستری در جریان بازجویی ها و شکنجه جسمی او شکسته شده و در اطراف بیزه ها، پاها، بازو و گردن او نشانه هایی از سوختگی با سیگار قابل رویت بوده است. به گفته ی آقای محمودی، جاوید هوتنکیان بیش از یک ماه را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی زندان اوین گذراند و پس از آن به سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات شهر تبریز بازگردانده شد. در مدت بازداشت و در دوره بازجویی، بازجویان به این وکیل دادگستری روزانه تنها یک وعده غذایی می‌دادند و گاه با خیس کردن لباس‌های او و قرار دادنش در فضای بیرون از زندان در سرما او را شکنجه می‌کردند. آقای هوتنکیان در دادگاه بدوی و با توجه به اتهامات وارده به او از جمله ارتداد، جاسوسی، اجتماع و تبانی جهت اخلال در امنیت ملی، جعل عنوان وکیل و سرقت مهرهای دادگستری به 11 سال زندان و 5 سال محرومیت از وکالت محکوم شد. اما این حکم در دادگاه تجدید نظر و با توجه به رد اتهاماتی نظیر ارتداد برای آقای هوتنکیان به 6 سال محکومیت و 5 سال محرومیت از وکالت تغییر یافت. از زمانی که جاوید هوتنکیان در زندان مرکزی تبریز زندانی شده، گاه به عنوان تنبیه به بند متادون این زندان منتقل می شود و در تمام این مدت از حق و حقوق زندانیان عادی نیز محروم بوده است. به گزارش سایت های فعال در حوزه حقوق بشر، آقای هوتنکیان به دلیل تحمل فشارهای جسمی و روحی مختلف از سال 89 تا کنون به بیماری های مختلفی مبتلا شده که با توجه به عدم رسیدگی و درمان به موقع روزگار دشواری را برای این وکیل دادگستری رقم زده است.
نباید نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خانم آقایان، مجله شبانگاهی رادیو فردا را در اینجا به پایان میبریم. خوشحالم که با ما هستید و رادیو فردا را همراه همیشگی خود قرار دادید. توصیه میکنم که برای استفاده از گزارش ها، مقاله ها، تحلیل ها و رپورتاژ ها به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه بکنید. منبع سودمندی از مطالب متنوع و گوناگون. من ساعت 12:30 یک بار دیگر در خدمت شما خواهم بود. به امید تجدید دیدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
استراتژی غرب در این انتخابات کشیدن فتنه به قبل از انتخابات.
If elections are affected, then it means a very good development that is taking place in Pakistan will be affected.
تا بحث توسعه میشه کارنامه جمهوری اسلامی به میون میاد، 400 به رخ ما می‌کشند. یعنی سیمان و میلی‌گرد به رخ ما می‌کشند.
Kendim senindir, ay gülüm kendim senindir, alem. کیم صد رو خلبی که بر موسیقی سه موسیقی بیرون کن نجیب آیم کیم دیای داد بی آلم نه گزل نه گزل نه گزل جانم نه گزل نه گزل نه گزل آی دل بر جان دل بر دلر
شنونده ی رادیو فردا هستید.
شادو
بر روی خط فردا.
آقای خامنه‌ای خوب بعضی حرفانگوی امام فرمود، اما نگفتی امام فرمود میزان رأی مردمه. تقلب 88 خود سره تقلبایی.
آقای خامنه‌ای شما که اینقدر دم از قانون میزنین، 2 سال آقای موسوی و آقای کروبی رو حبس خونگی نگه داشتین. به من بگی رو چه قانونی؟
جالب این است که در حکومت خودکامه ی آقای خامنه ای رئیس جمهور آینده انتخاب شده، ولی هنوز نامزدهای رئیس جمهوری تعیین نشدن.
صدای شما صدای فرداست.
که
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
انسان. دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
شدی نیمه شکار آمده ای یا
زیر سنگ اومده نامونا دلم رنگ اومده شیشه دلو آی خدا زیر سنگ اومده نامونا دلم رنگ اومده شیشه دلو آی خدا زیر سنگ اومده.
این رادیو فرداست که همراه شماست.
Shine. Mañana.